بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام المسلمین آقای مروی، جلسه 306، جلد دوم، صفحه 654، تاریخ 15 آذر ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقول لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا فالشك في ارتفاع ذلك المحقق، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك، فمن المعلوم أن تحقق كل شيء بحسبه. در تنبيه چهارم بحث در این بود که آیا استصحاب حکم تعلیقی جاری است یا جاری نمی باشد. مرحوم طباطبایی و صاحب ریاض فرمودند استصحاب حکم تعلیقی جاری نمی شود. از شد 5 دلیل بر مدعاشون اقامه کردند که 3 دلیل رو شیخ انصاری متعرض می شوند. دلیل اولشون رو دیروز اشاره کردیم، خلاصش این شد که فرمودند در باب استصحاب مستصحب ما باید موجود باشه سابقا و حکم تقدیری، حکم تعلیقی در سابق وجود نداره که بخواهیم این حکم رو استصحاب بنماییم. شیخ انصاری از این دلیل جواب میدن توضیح جوابشون این است که میفرمایند ما قبول داریم که در باب استصحاب شرط است که مستصحب ما وجود داشته باشه سابقاً و در زمان بعد شک در بقا داشته باشیم. یه حرف اصولی و درستی است، ما میپذیریم، لکن جواب ما یک کلمه است: وجود و کل شیء به حسبه، وجود هر شیئی به ملاحظه خود اون شیء است. به این معنا که گاهی ما زید رو، وجود زید رو استصحاب میکنیم، خب زید از وجودات خارجیه، سابقا باید در خارج وجود داشته باشه تا حالا استصحابش صحیح باشه. تارتن مستصحب ما یک امر اعتباری است، مثل احکام شرعیه. حکم شرعی وجودش بستگی به اعتبار شارع داره. وقتی شارع یه حکمی رو اعتبار کرد، این حکم وجود داره. چه حکم منجز باشه اگر نداشته باشه، یا نه حکم معلق باشه و اگر داشته باشه، این حکم هم در ظرف خودش که ظرف اعتبار باشه وجود داره. شاهد بر وجود این حکم این است که شما نسبت وجود بهش میدید. مثلا میگید حکم الحرمه لعصیر العنبی اذا غلا موجود. نمیگید معدوم. پس از نسبت وجود به این حکم معلوم می شود که خود این حکم وجود داره. پس نتیجه این که استصحاب حکم تعلیقی صحیح هست، چون مستصحب ما در زمان گذشته موجود بوده است. این یک بیان. همین جواب رو به بیان دیگری اشاره می کنم. خلاصه این بیان این است که در ادبیات و منطق خوانده ایم که شرط و جزا یک رابطه بینشون وجود داره. لازم و ملزوم به اعتبار منطقی یک ملازمه بینشون وجود داره. ممکن انسان فرض کند وجود ملازمه را با اینکه ملزوم وجود نداشته باشه، ولی انسان به ملازمه وجود اعتباری بده. مثلا شب هستش، عالم تاریکه، شما میگید اگر خورشید طلوع کند روز وجود دارد. الان روز نیست، خورشیدم طلوع نکرده، ولی ملازمه بین این دو واقعیت داره. یعنی این حرف شما کاملا درسته و حقیقت داره. بین وجود روز و طلوع خورشید ملازمه است، ولو الان شبه، ولی این ملازمه وجود داره. در ما نحن فی هم مسئله همینه، ولو هنوز آب انگور نجوشیده است، ولی حکم ملازمه بین جوشیدن آب انگور و حرمت و نجاستش وجود داره. همین حکم رو شما استصحاب می نمایید. این جوابی که از اشکال اول عنوان می کنن. این جواب رو بخونیم بعد برسیم به از دلیل اول، بعد برسیم به عدل دیگه. خیر، ما اینجا وجود خود غلیان رو که نمیخوایم استصحاب کنیم، بازم با همون اگر استصحاب میکنیم. حالا که انگور کشمش شده، میگیم اگر آب کشمش بجوشد حرام میشود. همون اگر اونجا رو اینجا استصحاب میکنیم، همون ملازمه رو فقط. نمیخوایم حکم فعلی بهش بدیم، اینو میرسیم اشاره میکنم بهش. اگه حکم فعلی بخوایم بهش بدیم، باید موضوع وجود داشته باشه، باید آب انگوری باشه، غلیان داشته باشه تا حکم بدیم. همون حکم تعلیقی رو، اون میشه حکم تنجیزی. اقول لا اشکال فی انه یعتبر فی الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا. جواب از دلیل اول صاحب ریاض و علامه مجاهد طباطبایی میفرمایند لا اشکال، اشکالی نیست در این که یعتبر فی الاستصحاب، حرف شما را قبول داریم، در استصحاب معتبر از تحقق مستصحب سابقا، باید مستصحب ما در سابق وجود داشته باشه. و شک و فرتفاع ذالک المحقق، یقین سابق باشه، شک لاحق باشه، شک داشته باشیم در ارتفاع و از بین رفتن اون چی که محقق و ثابت بوده، اینو قبول داریم. و لا اشکال ایزن فی عدم اعتبار ازید من ذالک، اینم قبول داریم، از همین بیشتر چیزی لازم نیست در باب استصحاب، یقین سابق باشه، شک لاحق، اشکالی نیست در عدم اعتبار بیشتر از این مسئله در باب استصحاب. خب حالا جواب ما، و من المعلوم ان تحقق کل شیء به حسبه. شما اینجوری فکر کردید که همه اشیاء باید وجود خارجی داشته باشن تا قابل استثاب باشه. بعد شما گفتین آقا حکم حرمت که غلیان نبوده که حکم حرمت قبلا داشته شما استثاب بکنید. نه، معلوم است که تحقق و وجود هر شیئی به حسب خودشه. بعضی از وجودات وجود خارجی دارن، وجود خارجیشون استثاب میکنیم. بعضی از وجودات وجود اعتباری دارن، وجود اعتباریشون استثاب میکنیم. فاذا قلنا العنب يحرم ماؤه اذا غلا، وقتی بگیم عنب حرام است، انگور آب انگور حرام وقتی بجوشد، او به سبب الغليان، فهناک لازم و ملزوم و ملازم است. در اینجا لازمی داریم که عرض کنم که حرمت باشه، ملزومی داریم که غليان باشه، ملازمه و رابطه بین این دو داریم که وقتی غليان پیدا بشه حرمت پیدا میشه. اما الملازمه، اما ملازمه ما الان میخوان بفرماین وجود داره ولو لازم ملزوم نباشه، اما ملازمه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، سبب بودن غلیان، این که غلیان سبب میشود برای حرمت آب انگور، این سببیت غلیان برای حرمت یا این ملازمه، فهیه متحققتون بالفعله، او بالفعل وجود داره در عالم اعتبار من دون تعلیق، بدون اینکه معلق باشه. ملازمه واقعا وجود داره. و اما لازم، اما لازم ما که حرمت آب انگور باشه، فله وجود مقید، این حرمت وجود مقیدی داره، به کونه علی تقدیر الملزوم، به کونه علی تقدیر الملزوم، به بودن این وجود مقید در تقدیر ملزوم. یعنی اگه در خارج آب انگور جوشید حکم حرمت هست، ولی ارتباط بین این دو الان هم وجود داره. یعنی الان با این که آب انگوری نیست، با این که نجوشید آب انگور، میتونیم بگیم ما العصیر العنبی اذا غلا یحرمه، این ملازم و ارتباط الان هم هست ولو ملزوم نباشه. و هذا الوجود تقدیری، این وجود اعتباری، امر متحقق فی نفسه، امریست که فی نفسه محقق است، فی مقابل عدمه، در مقابل عدمش. از خارج ما توضیح داریم، الان شما میتونید نسبت وجود به این حکم بدید، پس معلوم میشه وجود داره. الان آب انگوری نیست، غلیانم نیست، ولی به اون حکم شما میتونید نسبت وجود بدید. بگید العصیر العنبی اذا غلا یحرم، یا بگید حرمت العصیر العنبی اذا غلا موجوده، این حکم در شریعت وجود داره. پس ولو لازم ملزومش الان نباشه، ولی خود این حکم، خود این ارتباط بین این دو الان وجود داره، شارع اعتبارش کرده، موجود قابل استصحابه. و هین اذن فاذا شککنا فی ان وصف العنبیه، در این هنگام وقتی که حکم حرمت وجود داره، اگر شک کنیم در این که وصف عنبیت آیا فقط آب انگور حرامه، اگه کشمش شد حرام نمیشه، یا نه وصف عنبیت دخالت نداره، قابل استصحابه، میتونیم حکم حرمت رو استصحاب کنیم. هین اذن فاذا شککنا، در این که وصف عنبیت، وصف انگور بودن برای این وصف دخالت هست در تأثیر غلیان در حرمت آب انگور، باید انگور باشه تا اینکه ماء العنب حرام باشه، فلا اثر للغلیان، اگه چنین باشه وصف عنبیت دخالت داشته باشه، پس اثری نیست برای غلیان در حرمت بعد از خشک شدن انگور و سیرورت زبیبا، بعد از اینکه کشمش شده. اگر ما بگیم وصف عنبیت دخالت داره، میگیم اگر آب کشمش بجوشه حرام نیست. اگر نه استصحاب کردیم حکم حرمت را، میگیم نه آب کشمش هم وقتی بجوشه حرام است. پس علی حال اینجا خلاصه شک داریم و قابل استصحاب تحریم خواهد بود. فأی فرق بین هذا، میفرمایم پس چه فرق است بین این حکم تقدیری که وجود اعتباری داره و بین سایر احکام ثابته برای عنب، حکم تنجیزی مثل حکم حلیت مثلا، اذا شک کفی بقایها، وقتی شک داشته باشیم در بقای اون احکام بعد از سیرورت اون عنب زبید، بعد از اینکه انگور کشمش شده، چطور احکام تنجیزی جاریه؟ میگید این انگور خوش نشده بود، حلال بود، الان هم استصحاب میکنید حلیت را. خب در اینجا هم قبل از اینکه این کشمش، این انگور خوش بشه، ماء العنب اذا غلا یحرم. الان هم شک داریم که یحرم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. پس بنابراین معلوم شد فرقی بین استصحاب و حکم تعلیقی و حکم تنجیزی نیست، هر دو حکم در عالم اعتبار وجود دارند، لذا قابل استصحاب میباشند. نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المسئول. دلیل دوم صاحب ریاض بر عدم استصحاب تعلیقی این است که ایشون فرموده است در استصحاب حکم شرعی بقاء موضوع لازم است. رو بارها خونده ایم، موضوع باید باقی باشه تا حکمو بتونیم استصحاب. در محل بحث ما حکم تعلیقی موضوع منتفی شده، لذا استصحاب قابل جریان نمی باشد. چرا؟ به خاطر این که حکم حرمت روی عنب رفته بود، العنب و اذا غلا حرام. حالا عنب منتفی شده و تبدیل به زبیب شده، تبدیل به ازم کشمش شده، موضوع فرق کرده، شما چطور میخواییم حکم حرمت رو در این موضوع جدید باقی؟ چون موضوع منتفی شده استصحاب و حکم جاری نمی باشه. اینم دلیل دومش. از این دلیل دو جواب مطرح میشه. جواب اول جواب نقضی است. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر موضوع عوض شده است و زبیب و کشمش غیر از انگور است، موضوع دیگری است، پس چرا شما احکام تنجیزی عنب رو استصحاب میکنید؟ میگید تا دیروز این عنب حلال بوده، حالا شک داریم حلال یا نه، استصحاب میکنیم حلیت رو، موضوع عوض شده. الان کشمشه و دیروز انگور بوده، اگه موضوع عوض شده چطور شما احکام تنجیزی رو استصحاب میکنی؟ پس خلاصه اگه موضوع یکیست هر دو حکم جاریه استصحابش، هم حکم تعلیقی هم حکم تنجیزی، و اگر موضوع دوتا شده هیچ استصحاب اینجا جاری نمیشه. چه حکم تعلیقی چه حکم تنزیلی. یک جواب نه، فرض اینه که مرحوم طباطبایی و فاضل نراقی از کنم که مرحوم صاحب ریاض آخد علی تصریح میکنم که احکام تنجیزیش قابل استصحاب، میگن خودش احکام تنجیزیش میگن قابل استصحاب، این تفاوت بین این دو درست نیست. بله اگه بگن احکام تنجیزی قابل استصحاب نیست چون موضوع عوض شده هیچی، خب بله حرف درسته، ولی نه آقایی میگن احکام تنجیزی قابل، احکام تعلیقی لیسه به قابل. این یک جواب که من رو به شیخ عنوان میکنن. جواب دوم که ما عرض میکنیم برای قائل ختم بشه و مشکل حل بشه این است که اصلا در اینجا موضوع عوض نشده به خاطر این که خواهد آمد در باب استصحاب بقای موضوع به نظر عرف است و عرف بین انگور و زبیب تفاوتی قائل نیست. میگه اینا یک جنسن، یک موضوع هست، حالتش فرق کرده، ذات یک ذاته، ولی عرضی از عوارضش فرق کرده. پس عرف این دو رو یک موضوع حساب میکنه، لذا استصحاب قابل جریان خواهد. اینم دلیل دوم و جواب باشه. دلیل سومش صاحب ریاض می فرمایند سلمنا که استصحاب تعلیقی جاری باشه. میگیم ما و زبیب ازا غلا یحرو، یه استصحاب جاری، ولی این استصحاب معارض داره. ما در مسئله یه استصحاب دیگه هم داریم، این آب کشمش قبل از غلیان یقینا مباح بوده، بعد از غلیان شک داریم مباح است یا نه. استصحاب میکنیم بقای اباحه را، میگیم مباح. پس نتیجتا استصحاب تعلیقی میگه آب کشمش حرامه، استصحاب اباحه میگه حلاله. دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن و استصحاب اباحه رجحان داره، مرجح داره. مرجح استصحاب اباحه احادیث کل شیء حلال است، روایات کل شیء حلال این استصحاب اباحه رو تأیید میکنه میگه این آب چشمش حلاله. پس نوبت به استصحاب تعلیقی نمیرسه. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب اباحه میباشد، به خاطر اینکه رابطه بین این دو استصحاب رابطه سببیت و مسببیت است. به خاطر این که شک ما در این که این آب کشمش مباح است یا نه، مسبب است از این که شک داریم بعد از غلیان آب کشمش حرام است یا نه. اگر استصحاب کردیم بقای حرمت رو بعد از غلیان، موضوع استصحاب اباحه از بین می رود و نوبت به این استصحاب نخواهد رسید. پس نتیجه این که به نظر شیخ انصاری استصحاب حکم تعلیقی جاری می باشد. البته در پایان می فرمایند در استصحاب حکم تعلیقی در زمان دوم دقت داشته باشید که ما بازم میخواییم حکم تعلیقی رو استصحاب کنیم. لذا ولو آب کشمش نباشه، غلیان نباشه، حکم تقدیری قابل استصحاب، ولی اگر بخوایم حکم رو فعلا ثابت کنید و در خارج، خب معلومه که باید ملزوم و موضوع در خارج وجود داشته باشه. آب کشمشی باشه، جوشش داشته باشه، بعد شما حکم حرمت رو در خارج بر این موضوع دار کنید. خلاصه اگر حکم فعلی رو خواستید بار کنید، باید ملزوم و موضوع در خارج وجود داشته باشه. هازا تمام الکلام در تنبیه چهارو. عبارت رو بخونیم، بعد یک دو تا نکته داریم که بعد از پایان عبارت اگه فرصت بود از بله؟ دو تا دلیل دیگه شون من شیخ ذکر نمی کنم نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور تارتن بالتفاع الموضوع و هو العنه بله چه بسا مناقشه می شود در استصحاب مذکور استصحاب حکم تعلیقی به دو مناقشه که دو تا دلیل دیگر رو با هم ذکر می کنن بعدم جواب می دن تارتن دلیل دوم در حقیقت بالتفاع الموضوع یک کلمه استصحاب تعلیقی جاری نیست چون موضوع منتفی شده موضوع چی بود؟ و هو العنب انگور منتفی شده تبدیل به کشمش شده حکم حرمت برای ماء العنب بود حالا زبیب شده قابل استصحاب نمی باشن این دلیل دوم دلیل سوم و اخرى به معارضته به استصحاب الاباحه قبل الغليان مناقشه سوم دلیل سوم فرمودن سلمنا که حکم تعلیقی جاری باشه ولی معارضه می کند این استصحاب مذکور این حکم تعلیقی به استصحاب اباحه قبل از غلیان شما میگید استصحاب حرمت از اون طرف اباحه قبل از غلیان بوده حالا شک داریم این آب کشمش هنوز مباح یا نه استصحاب می کنیم اباحه را اون اباحه رو که قبل از غلیان بوده نه تنها تعارض می کنن بلکه اباحه ترجیح داره بل ترجیحی علیه بلکه ترجیح دارد این استصحاب اباحه بر اون استصحاب حرمت به مثل شهرت و عمومات مشهور علما ممکنه بگن قائلا به این که ماء الزبیب اذا غلا لا یحرم از اون طرف عمومات داریم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام اینها تایید میکنن استصحاب اباحه را اینم دو تا دلیل دلیل دوم و سوم لکن الاول جواب از اون دلیل عرض کنم که دوم میدن که انتفاع موضوع باشه که به تعبیریشون میشه مناقشه اول لکن اول اون مناقشه اول که موضوع منتفیه لا دخل له هیچ دخالتی نیست برای اون انتفاع موضوع برای اون مناقشه اول در فرق بین آثار ثابته برای جنب بلفل اگر شما میگید موضوع منتفی شده چرا فرق میگذارید آثار ثابته برای عنب رو بالفعل یعنی حکم تمجیزی رو استصحاب میکنید ولی حکم تعلیقی رو استصحاب نمیکنید لکن اول که انتفاع موضوع باشه دخلی نیست برای او در فرقه نمیتونید با این قولتون فرق بگذارید بین آثاری که ثابت شده برای عنب بالفعل حکم تمجیزی که بگید استصحاب جاریه و ثابت تله و اون احکامی که آثاری که ثابت است برای اون عنب بر تقدیری دون آخر یعنی احکام تعلیقی که اگر داره اگر غلیان داشته باشه حرام دون آخر اگر غلیان نداشته باشه حرام نیست شما فرق گذاشتید بین این دو حکم اگر حرف شما اینه که موضوع منتفی شده نباید فرق بذارید بین این دو حکم بگید در هر دو مورد استصحاب جاری نمی باشد با اینکه شما میگید در آثار ثابته استصحاب جاریه در آثار تقدیری استصحاب جاری نیست چون موضوع منتفی شده یک جواب دومی ما از خارج عرض کردیم که اصلا اینجا موضوع منتفی نشده چون بقا موضوع به حکم عرف است عرف یک کشمش و انگور یک موضوع هست خب جواب از اون مناقشه اولی تمام شد و ثانی فاسد اون مناقشه دوم که معارضه باشد فاسد است چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمه على تقدیر الغلیان چون حاکم از استصحاب حرمت بر تقدیر غلیان در استصحاب اباحه قبل از غلیان چون استصحاب حرمت در حقیقت سبب است به استصحاب الاباحه مسبب است استصحاب در سبب که جاری باشه نوبت به جریان استصحاب در مسبب نمیرسد فقط تحقیق کلام رو خلاصه گیری میکنن تحقیق این است که لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب معقول نیست فرق بگذاریم در جریان استصحاب و نه در اعتبار استصحاب چه از حیث اخبار یا از حیث عقل باشه چه حجیت استصحاب از باب اخبار یا از باب عقل باشه حکم عقل باشه معقول نیست فرق بگذاریم بین انحاء تحقق المستصحب بین اقسام وجود مستصحب خلاصه همه قد مستصحب وجود داشته باشه استصحاب جاریه چه وجود خارجی چه وجود اعتباری چه وجود تقدیری هر جور باشه استصحاب جاریه فکل نحو من التحقق ثبت للمستصحب پس هر جور وجودی که برای مستصحب ثابت بشه هر جور وجودی که مستصب قبلا داشته باشه، چه وجود واقعی چه وجود اعتباری و شکت ارتفاعی شک داشته باشیم در ارتفاعش، فالاصل بقاءه، اصل بقایشه. ما انک عرفت، دوباره تکرار میکنن جواب از اشکال اول رو، بفرمان با اینکه شناختی تو که ملازمه بالفعل وجود داره، ما انک عرفت ان الملازمه، با اینکه شناختی که ملازمه بین غلیان و حرمت و سببیت ملزوم که غلیان باشه برای لازمی که حرمت باشه موجود بالفعل، وجد اللازم ام لم یوجد، چه لازم وجود داشته باشد که اون عرض کنم که حرمت باشه یا وجود نداشته باشد، چه غلیان و حرمت وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، حکم ملازمه وجود داره. درست مثل این که شب شما میگید اگر روز پیدا شود، اگه خورشید طلوع کند روز پیدا میشه، ملازمه بین این دو واقعا در شب وجود داره. لازم نیست که حتما لازم ملزوم وجود بگیره تا اینکه بگیم ملازمه وجود داره، نخیر. لأن صدق شرطیه، صدق شرطیت و ملازمه توقف ندارد در صدق شرط، ممکنه شرط در خارج وجود نگرفته باشه، صادق نباشه، ولی ملازمه صادق باشه. و هذا الاستصحاب غیر متوقف، این استصحاب توقف بر وجود ملزوم نداره، چون شما اون حکم ملازمه رو میخواید عرض کنم که استصحاب بکنید، اونم به وجود اعتباری وجود داره. نعم لو قرید اثبات و وجود الحکم فعلا فی زمان ثانی، بله اگر اراده شود اثبات وجود حکم فعلا در زمان ثانی، اگر شما بخواید وجود حکم حرمت فعلی رو برای یک موضوع خارجی ثابت کنید، اینجا اعتبر احراز ملزوم فی، بله در این صورت معتبر احراز ملزوم در این مورد، باید در خارج ماء الزبیبی باشه، غلیان داشته باشه تا اینکه شما مثلا حکم رو ثابت کنید. لیترتب علیه، تا اینکه مترتب شود در این مورد به حکم استصحاب لازمش که حرمت باشه. نقد یقا و شک و فی وجود ملزوم فی الان لاحق، میفرمایم خب در این موارد که در خارج ملزوم وجود گرفته، این لازم وجود گرفته، گاهی شما در ملزوم شک دارید، مثلا آب چشمش بوده تو آفتاب گذاشتید خودش از کنم که جوشیده، شک دارید آیا جوشش باید به توسط آتش باشه تا حرام بشه یا نه جوشش به نفسه هم موجب حرمت میشه. خب اینجا میگید که این آب زبیر هست، اذا حرمه در قبل غلا بوده، اذا غلا حرمه بوده، الان شک داریم که حرمت هست یا نه، استصحاب حرمت میکنیم. فقط یقا و شک در وجود ملزوم در آن لاحق که اون غلیان باشه، لعدم تعیونهی، به خاطر اینکه درست مشخص نشده که آیا غلیان به نار و یا غلیان به نفسه هم شامل میشه، و احتمال مدخلیت شیئی که نار باشد، احتمال میدید آتش دخالت داشته باشه، فی تأثیر ما یترا انه ملزومون، در تأثیر اون چی که فکر می شود که ملزوم باشه، این غلیانی رو که فکر می کنید ملزوم باشه، احتمال می دید که آتش در این غلیان دخالت داشته باشه، همچه شکی پیدا می کنید، استصحاب می کنید حکم حرمت را، می گید نخیر حرام هستش و عرض کنم که نار درش دخالتی نخواهد داشت. تنبیه چهارم تمام شد. دقت کنید دو نکتر اشاره می کنید. نکته اول، شیخ انصاری فرمودن در جواب از دلیل سوم، استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب اباحه می باشد، چون این دو رابطشون سببیت و مسببیت است. این حرف مرحوم شیخ انصاری، این کلام رو نمیشه قبول کرد. اگه خاطرتون باشه در 3-4 صفحه قبل در تنبیه دوم، فاضل نراقی صاحب مناهج دو استصحاب در زمانیات جاری کرد، فرمودند شک داریم لباس یک بار با آب قلیل شسته شده پاک است یا نه، فرمودند دو استصحاب جاریه، یکی استصحاب دعای نجاست، یکی استصحاب طهارت لباس جاری به استناد به این اصل که فرمودن اصل این است که سببیت ندارد ملاقات با نجس برای نجاست، ملاقات با نجس سبب نجاست در ازل نمی شد، لذا این لباس پاک. یک اصل. از طرف دیگه فرمودن اصل دیگری جاری است که این اصل حاکم بر این طهارت، و اون اصل این بود استصحاب کردن عدم رافعیت این آب قلیل رو. آب قلیل رافع نجاست نیست، پس این لباس نجس. فرمودن این استصحاب دوم حاکم بر استصحاب اول است، چون بینشون سببیت است. شیخ انصاری اونجا جواب دادن، فرمودن این دو استصحاب رابطه سببیت ندارد، بلکه هر دو مسببن از یک سبب صالح، و اون سبب این است که شک داریم شارع حکم طهارت اینجا در واقع جعل کرده، تا ما شک داریم استصحاب طهارت جاری، یا حکم نجاست جعل کرده ما شک داریم استصحاب عدم رافعیت به استصحاب نجاست جاری کن. لذا اونجا فرمودن دو استصحاب حاکم و محکوم نیستن. دقت کنید عین این جواب نسبت به مطلب خود ایشون در اینجا جاری، اصلا عیناً مورد همون مورده، رابطه بین استصحاب حرمت به استصحاب اباحه سببیت و مسببیت نیست، بلکه در هر دو شک داریم، شک ما سبب از یک امر ثالث است، نمیدانیم شارع در واقع برای آب کشمش بعد از غلیان حکم حرمت جعل کرده تا استصحاب حرمت کنیم، حالا چون نمیدونیم، یا حکم اباحه جعل کرده تا استصحاب اباحه جاری شده. پس این دو استصحاب حاکم و محکوم نیستن، سبب و مسبب نیستن. این یک نکته. نکته دوم رو خلاصه بگیم که وقت گذشت. نکته دوم این است که مبنای شیخ انصاری در رسائل و در علم اصول که فرمودن استصحاب تعلیقی جاری است، با مبانیشون در فقه منافات داره. عجیب اینه که در فقه موارد مختلفی در بحث سبق و رمایه، در بحث وصیت و در موارد دیگر برخورد میکنیم، بعضی از استصحابات جاری میشود. شیخ انصاری میفرمایند این استصحابات لا یجری، به خاطر این که حکم حکم تعلیقی میباشد. حالا دیگه چه جور جمع کنیم؟ آیا قابل جمع هست یا نه؟ واقعا تهافت و تناقض بین مبنای اصولی و مباحث فقهی شد، دیگه اون بحث مفصل و طولانی رو میطلبه که لیس المقام مقام ذکره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.